ببینید آیه دکتر سهراب،
شما اگر اطلاع داشته باشید میدونید که اینا این واقعیت نظر
نه من خب وظیفه من پرسیدن هست، من کارم نه نه پرسیدن سوال هست.
شما اجازه بدید.
بله خب ما تحلیلگر به عنوان بیان نظراتش میاد رو
اینا واقعیته. فقط بفرمایید خب یاد شک و تردید در شنونده نکنید که نه فردیا به
تعهداتون
عمل میکنن.
یه دقیقه اجازه بفرمایید من یه چون وقت هم محدود هست سوال دیگری هم دارم. ببینید ما در بخشی از افکار عمومیمون، حالا همین کره شمالی رو مثال زدید، مقایسه بین کره شمالی و کره جنوبی، اینکه هر کدوم از این دو کشور در مجاورت هم یک مسیر رو رفتن، بعد آمارهای اقتصادیشون، توسعه اقتصادیشون، و البته خب واقعیت‌هایی هم هست، یعنی همین الان در کشور ما بخش زیادی از محصولات کره جنوبی، هم از محصولات فرهنگیشون، محصولات صنایع خانگیشون، خودروهاشون استفاده میشه. ما الان در یک چنین شرایطی چگونه میتوانیم از این انرژی هسته‌ای به صورت مسالمت‌آمیز استفاده کنیم؟ در کنارش، در کنارش هم اجازه بدید من پرسشم تکمیل بشه.
این نه این کاری هم که کردی یه کار درستی نبود.
بفرمایید.
ببینید شما یه مغلطه کردید شما الان. اون مغلطه هم این بود که اگر با غرب بسازید مثل کره جنوبی پیشرفت میکنی،
بله.
اگر با غرب بستیزید مثل کره شمالی پیشرفت نمیکنی. این مغلطه است واقعا. علت این که کره جنوبی پیشرفتش هم البته مدرنیزاسیونه، ارزم به حضورشون نوسازی شد، کشورهای پیرامونی چین نوسازی شد به خاطر انقلاب چین بود، همینطور که به خاطر انقلاب ما آمدن شیخ نشین های عرب نشین خلیج فارس و عربستان رو نوسازی کردن به خاطر
خب به عنوان جنبندی آیه زهرب،
یعنی اگر چنانچه انقلاب اسلامی ایران نبود نوسازی شیخ نشین ها هم نبود، کما این که قبل از انقلاب این کشورها هیچ کدوم این نوسازی رو نداشتن، و اگر انقلاب چین نبود نوسازی کشورهای آسان نبود. یه مسائل مهم و حساس سیاسی و اقتصادی رو مطرح میکنید، اشاره میکنید و از توش یک نتیجه غلط میگیرید.
خب
باعث گمراهی افکار عمومی نشید.
نه ببینید
واقعا اون چیزی که اجازه بفرمایید اتفاق افتاده
آره.
خودش یک بحث و بررسی
ببینید آقای زهرق من فکر میکنم که
اونم نه اینکه در یک برنامه دو سه دقیقه یه اشاره‌ای بکنید و یه مغلطه
اید بکنید و ببینید ببینید
ایجاد بکنید و خیال کنید که دارید خدمت میکنید.
ببینید حالا من شما آنچه که تحلیل بود، حالا آنچه که میگی که واقعیت ها هست و به نظر من نظرش نظرات تحلیلی شماست، دارید میگید، به خود بنده هم الان نکاتی رو اشاره کردید. ما وظیفه‌مون پرسیدنه، اما آی زورق الان در شرایط فعلی به عنوان سوال آخر و یک دقیقه پایانی بفرمایید، بیانات رهبر انقلاب در رابطه با این اتهام تهدید هسته‌ای چه تأثیری مستقیمی میتونه بگذاره؟
ببینید بازم یه مسئله شما مطرح کردید که اصلا شما گفتید تهدید هسته‌ای، کی گفته ایران در معرض تهدید هسته‌ای؟
خب اتهام تهدید هسته‌ای عرض کردم.
نه میدونم کی گفته که این اتهام وجود داره؟ کی ایران رو تهدید کرده؟ هیچ کشوری قدرت نداره ایران رو تهدید کنه. اصلا استفاده از بمب اتمی آنچنان عوارضی داره که هیچ کس حاضر نمیشه مسئولیت این عوارض رو بخته بگیره. اینا ضمنی که گفتم فرمایشات مقام معظم رهبری از اصولی پیروی میکنه که اون اصول انقلاب و اصول عزت و حکمت و کرامت یک ملته، مثل استقلال، مثل آزادی. دقت میفرمایید این ملت آزادی و استقلال خودش آسون به دست نیاورده که به آسونی بده. بعد شما بیاید این کشور رو با کره جنوبی مقایسه میکنید.
خیلی خوب، متشکرم، ممنونم،
موفق باشید.
همچنین خدا نگهدارتون. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر محمد حسن زورق، تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد دانشگاه. و البته در پایان این رو هم عرض بکنم، هدف از برنامه‌های گفتگو محور و گفتگوهای کارشناسی به این صورت بیان مسائل هست، روشنگری هست، تحلیل واقعیت ها هست، و البته خب کارشناسان مختلف میان، نظراتی رو میدن، این نظرات مبتنی بر واقعیت‌ها و درک اونها از شرایط هستش، ممکن اختلاف نظر وجود داشته باشه، اختلاف سلیقه وجود داشته باشه، اما هدف این تیم برنامه ساز و رادیو گفتگو و البته بنده هم به تبع در واقع این سلسله مراتب این نیست که بخوایم خدای نکرده در جامعه به انحرافی دامن بزنیم یا باعث مغلطه‌ای بشیم، اما قضاوت بر عهده مخاطبان هست. امیدواریم که به هر حال مجموعه این گفتگو و دیگر گفتگوها رو بشنوید و نقطه نظراتتون رو هم از طریق سامانه پیامکی 301035 به ما در میون بگذارید.
ایران خواستگاه خداوندگار خرد،
نداری فیران نشست من است، نداری فیران نشست من است، جان سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر کنان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطرم.
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، FM ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
نیری پاک سختی کبر و کین جان افلاک مست آن جام تابند برخاک
میهن ای میهن ایران من
ای فدایت
تن و جان من
ای وطن
ای کهن بوم و بر
جانم
از عشق تو شعله بر مرز گردان و نام آوران حق شناسان و حق باوران ملک نیکان و پاکان تویی در غریب غیوران تویی ای بهشت بر این خاک تو ای بهار آفرین خاک تو
میهن ای میهن ایران من ای فدایت تن و جان من ای وطن ای کهن بوم و بر جانم از عشق تو شعله بر
ای خلیجت تا ابد فاز،
ای خلیجت تا ابد فاز،
چشم بد دور از آن نیلی پاک،
چشم بد دور از آن نیلی پاک،
ای خلیجت تا ابد فاز، چشم بد دور از آن نیلی پاک، ماه مهمان آینه اش باد، مست آن جام تا بند افلاک، ماه مهمان آینه اش باد، مست آن جام تا بند افلاک،
میزنم آسمان بوسه بر خاک تو ای کهن سرزمین زخمی کبروکین
ای بهشت بر این خاک تو ای بهار آفرین خاک تو خاک تو رشک افلاکیان
تو گل کرده هفت آسمان آسمان آسمان
میهنی میهنی ران من ای فدایت تن و جان من ای وطن ای کهن بوم و بر جانم از عشق تو شعر بر شعر بر
ای وطن ای وطن
بشنود صدای مسلمانی که او فریاد میکند یا للمسلمین به فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند او دیگه مسلمان نیست من او را مسلمان نمیدم.
در روزگاری که ابرقدرت‌های جهانی در خواب غفلت فرو رفته‌اند، شب‌های تیره و تار برای کودکان معصوم و مظلوم غزه به سختی صبح می‌شود. شب‌ها به جای آن که پذیرای دست نوازش پدر و قصه‌های مادر باشند، پذیرای گلوله، بمب و باروتند و در جهنم جلادان بی‌رحم صهیونیستی جان می‌دهند و با مظلومیت به خواب خون فرو می‌روند. آنان به جای شیر، شمشیر و به جای نوازش نهیب می‌بینند و با کام خشک و چشم تر و حلقوم بریده از خروار به ملاقات خدا می‌روند. به راستی که عمق مظلومیت کودکان غزه و فلسطین را تنها کودکان حادثه کربلا می فهمند.
داستانی که دل حسین ابن علی خون کرده است این قضیه. اگر حسین ابن علی بود گفت آقا اگر میخوای تو از من عزاداری بکنی، برای من سینه بزنی، برای من زنجیر بزنی، شعار امروز تو باید فلسطین باشد. شمر 1300 سال پیش مرد رفت، شمر امروز فلسطین
ایران قهرمان. پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد. شما مردم حسینی می توانید کمک های خود را از طریق شماره کار به شماره 60 37 99 82 30 00 07 و یا کد دستوری 3414 به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید.
اما دوستان و یاران گرامی برنامه به وقت گفتگو، این روزها که روزهای اول مهر هست و فصل بازگشایی مدارس و دانشگاه ها، یک خبر خوب در جامعهمون به گوش میرسه که میتونه صحبت کردن در رابطه باهاش هم حالمون رو بیشتر خوب بکنه، هم این امید رو ایجاد بکنه برای آینده سازان کشور. این روزها در دانشگاه امیرکبیر تعدادی از جوانان در یک رقابت بین المللی در کشور ترکیه شرکت کردند در حوزه روباتیک و درخششی رو کسب کردند، صاحب عنوان و مقامی شدند در قالب رویدادی به عنوان و موسوم با تکنوفست. در رابطه با این رویداد و این جشنواره و این رقابت قرار صحبت بکنیم با جناب آقای محمد جواد حقی، مسئول تیم روباتیک ایران، و ببینیم که هم این کسب ببینیم این برنده شدن و این کسب این عنوان خب چه تأثیری داره به لحاظ علمی در رتبه بندی علمی حالا دانشگاهی و موضوعات دیگه، اثراتی که میتونه بر اقتصاد و بازارهای ما هم داشته باشه احیانا برامون بیشتر توضیح بدن. آیه مهندس حقی سلام، صبحتون بخیر.
سلام و درود و صبح آدینی شما هم بخیر.
تبریک عرض میکنیم.
خوب باشه.
سلامت باشین. واقعا هم حالمون خوب هست، یعنی خوندن این خبر و شنیدن این نخ اخبار، کسب این اخبار خیلی میتونه کمک بکنه حس روحیه، حس تعلق خاطر رو در جامعه بیشتر کنه. برامون بفرمایید از این درخشش تیمی که شما مسئولیتش رو هم بر عهده داشتید.
سلامت باشین. مسابقه تکنوفست ترکیه،
بله،
هر ساله در یکی از شهرهای ترکیه برگزار میشه. امسال در شهر استانبول برگزار شد که پایتخت ترکیه هست و لیگ های مختلفی داره. لیگ های ربات های انباردار، خودروهای خودران، کوادکوپترها، بحث پهپادها، حتی ماکت های موشک های مختلفی رو توی این مسابقات که اصلا اسم مسابقات تکنولوژی و هوا و فضای ترکیه هست، تکنوفست هست،
بله،
برگزار میشه. یکی از این لیگ ها که اینترنشنال هستش و بین المللی هست، بخش اختراعات و ابتکارات بود که ما در این بخش 6 تا طرح داشتیم، 6 تا تیم داشتیم که 6 تا طرح داشتن و من مسئول همه تیم ها بودم توی بحث آماده سازیشون و شرکت کردنشون توی مسابقات. این 6 تا طرح، 2 تا طرحش دانشجویی بود، یکیش برای دانشگاه امیرکبیر، یکی مشترک بین دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه تهران و 4 تا طرح دیگه هم دانش آموزی بودن. که اون طرحی که برای دانشگاه امیرکبیر بود طلا رو کسب کرد، طرح مشترک بین دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه تهران برنز رو گرفت و 2 تا نقره و 2 تا برنز هم توسط تیم‌های دانش آموزی کسب شد. 460 تا طرح تو بخش اختراعات شرکت کرده بودن که این 460 تا طرح از 22 تا کشور بود که ایران هم که نمایندگیش ما بودیم در این رقابت‌ها حضور داشت و تونستیم تو حوزه‌های مختلف، چون همون بخش اختراعات ابتکارات هم حوزه‌های مختلف داره، حوزه مواد، نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، بحث روباتیک، بحث هوش مصنوعی، مکاترونیک، مکانیک، الکترونیک، ما در حوزه روباتیک، مکانیک و الکترونیک تونستیم این مقام‌ها رو کسب بکنیم توسط تیم‌ها.
و خلاصه
از این مسابقاتی که شرکت کردیم.
بقیه تیم ها چقدر قابل رقابت هستن با ما؟ ما آیا رقابت سرسختانه رو پشت سر گذاشتیم یا اینکه وضعیتمون خیلی متفاوت و متمایز هست و برای بهتر شدنمون باید چه کار کنیم؟ برای اینکه این تکنولوژی ها، این دانش بیاد در اقتصاد ما هم نمود کنه، اینها باید چه کارهایی صورت بگیره؟
درست، ببینید سطح علمی کشور ما خیلی بالاست. الان دانشگاه های ترکیه رو اگر بریم بررسی بکنیم، خیلی دوست دارن که سطحشون رو بیارن بالا، امتیازشون رو، رنکینگشون رو بیارن بالا، در صورتی که ما الان دانشگاه تهران، شریف و امیرکبیر رتبه های زیر 1000 رو دارن. این نشون میده سطح علمی دانشگاه ما بالاست. اما مسئله اصلی ما تو بخش، من همه جا اینم بیان کردم تو رسانه ها و اینها، بخش فنی و تکنیکال رو ما مشکل داریم. یعنی حالا هم یکی به خاطر بحث بودجه‌ای هست که باید بهش اختصاص داده بشه، ما هنرستان هامون مقفول موندن، بچه های فنیمون مقفول موندن و الان دانشگاه ها علمی که دارن تولید میکنن، علمی که دارن آموزش میبینن، لبه مرز علمه، ولی صنعت رو که میایم میبینیم با چندین پله و چندین فاصله خیلی اختلاف داریم بین صنعتمون و بین علمی که داره تو دانشگاه آموزش داده میشه و متاسفانه همین هم شده زمین ساز اینی که دانشجوهای ما نمیتونن توی صنعت موندگار بشن و اکثرا به فکر رفتن از ایران هستن. و مسئله اصلی اونجا همین بود، وقتی که دانش آموزای می اومدن و یا دانشجوهایی که ما برده بودیم می اومدن و تیم‌های دیگر رو می‌دیدن که با ابزارها و تجهیزات و وسایل خیلی گران قیمت به راحتی اومدن توی اون مسابقات شرکت کردن و تیم‌های ایرانی ولی بیس علمی خیلی قوی دارن، یه حس دلسردی بهشون دست میداد. ولی همچنان ما تو مباحث علمی اونجا پاسخ داورانو میدادیم، با انیمیشن، با کلیپ، با مستندات سعی کردیم که خودمون رو بالا ببریم و بتونیم این مدال ها و مقام ها رو کسب کنیم.
خب جناب آقای من فامیلیتونم الان
من حقی هستم،
جناب آقای مهندس حقی گرامی، عذرخواهی میکنم آقای مهندس، ما معمولا یکی از نکاتی که می‌نویم این هستش که گاهی میگن که صنعت ما، صنایع ما از دانشگاه ها جلوتر هستن، آنچه که در دانشگاه ها یاد داده میشه خیلی نیاز صنعتگر رو برآورده نمی کنه. گاهی هم عکسش، حالا به خصوص در مورد دانشگاه های خوبی مثل دانشگاه امیرکبیر که دانشجوها خیلی جلوتر هستن و همون نکته که الان شما اشاره کردی، بالاخره رابطه و نسبت ما با صنعتمون چگونه هستش؟ چطور میشه که ما در یه همچین رقابت هایی در یک چنین فضاهایی انقدر احساس قدرت و اقتدار میکنیم، با پیروزمندانه با اقتدار میریم برنده میشیم، اما در جای دیگری در صنایع خودمون نمیتونیم نمودش رو ببینیم؟ الان چند درصد صنایع ما مجهز هستن به این دانش‌های رباتیک؟ شاید شما آمارهایی داشته باشید، شاخصهایی داشته باشید، برامون میفرمایید که بالاخره این نسبت چگونه هستش و کجا یک حلقه مفقود است که بعد اون رو بریم دنبالش؟
درسته. ببینید، مسئله اصلی تو بحث آموزش، تو بحث دانشگاه های مباحث علمی و تئوریات ریاضی بیسش خیلی خوب داره آموزش داده میشه و اصلا ما حالا سیستم کنکوری که داریم اینه که بچه‌ها میان ریاضیات خیلی پیچیده رو یاد میگیرن. کشورهای دیگه این ریاضیات پیچیده رو توی دبیرستان و حالا توی دوره دانشگاه به دانشجوهاشون یاد نمیدن. دانش آموزای ما، دانشجوهای ما مسائل ریاضی پیچیده رو خیلی راحت میفهمن و درک میکنن چون سیستم آموزشی اینطوری چیده شده. اما وقتی میان تو بخش فنی و تکنیکال میبینیم که دست به آچار نیستن و کارهای فنی رو تسلط ندارن و نمیتونن بین اون تئوریاتشون و کارهای فنی ارتباط برقرار بکنن. همین دقیقاً مشکل ساز میشه توی صنعت. یعنی کسی که فارغ التحصیل دانشجوی کارشناسی ارشد یا دکترای مثلا یه دانشگاهی مثل شریف یا امیرکبیر هست، وقتی ورود به صنعت پیدا میکنه تو صنایع، چون افراد ماهر و با تجربه کاری بودن که حالا توی سالیان سال تجربه رو کسب کردن تو کار، اینها مورد تمسخر قرار میدن دانشجوهای فارغ التحصیل یا چیز. و این حلقه مفقوده توی بحث آموزش تو دانشگاه هاست. اساتید خود دانشگاه ها هم حالا ما میدونیم که حقوقشون کم هستش و باید قطعا افزایش پیدا بکنه، ولی مباحث علمی و تئوری رو بیشتر آموزش میدن و خود اساتید هم به نظر من از نظر فنی ضعف دارن. ما باید از اساتیدی که توی صنعت هستن بیاریم توی دانشگاه که بتونن مسائل فنی رو آموزش بدن و حتی هنرستان ها رو بیشتر، به جای اینکه دبیرستان ها رو بولد بکنیم تو کشورمون، الان ما نیاز به هنرستان ها داریم و دانشگاه های فنی رو باید بیشتر رشد بدیم، ارتقا بدیم.
خب جناب آقای حقی گرامی، به نکات خوبی اشاره کردید، اما برگردیم به خود رویداد تکنوفست. الان ما مثلا تو این رویداد بازخوردی هم از داوران، چهره‌های بین المللی که تو این رویداد بودن تونستیم بگیریم و آیا در واقع راهی و روزنه‌ای برای ارتباط و توسعه ارتباط علمی برامون ایجاد شد؟
بله، عرض بود شما، نه فقط این مسابقات، تمامی مسابقات اختراعات ابتکاراتی که در دنیا داره برگزار میشه، خب ایرانی ها شرکت میکنن. تو همین مسابقات تکنوفست هم ما ایرانی هایی رو میدیدیم که از کشورهای دیگه شرکت کرده بودن، از کانادا ایرانی هایی رو داشتیم که فارغ التحصیل دانشگاه کانادا بودن و اومده بودن شرکت کرده بودن. یه سری ارتباطایی رو با خود ایرانی هایی که از کشورهای دیگه بودن گرفتیم توی این مسابقات. مسابقات قبلی هم مثلا حالا مثل ارشمیدس روسیه، ما طرحایی رو برده بودیم که برای سرمایه‌گذارا خیلی جذاب بود. یکی مثلا از طرحایی که ما داشتیم بحث دستگیره‌های مترو هست که تبلیغات کاغذی رو ما حذف کردیم و از تبلیغات دیجیتال استفاده کردیم. یعنی یه صفحه LCD وجود داره که دو تا ایستگاه یه تبلیغی رو نشون میده، دو تا ایستگاه دیگه تبلیغ یک برند دیگه، یک شرکت دیگه رو نشون میده و این ایستگاه به ایستگاه میتونه عوض بشه یا از به صورت زمانی میتونه عوض بشه. این ایده یکی از تیمای دانش آموزی بود که مورد استقبال سرمایه‌گذار قرار گرفته بود. یک طرح بسیار ساده اما بسیار نوآورانه و جذاب، جلوگیری میکنه از مصرف کاغذ و یه سری ایمیل ها و ارتباطات داریم باهاشون میگیریم برای بحث اینی که بتونیم این محصول رو تو ایران تولید بکنیم و بهشون صادر بکنیم، حالا اگر بسترش فراهم بشه. فعلا در مرحله ثبت اختراعی که بتونیم از حق مالکیتش چیز بکنیم، انحصاریش بکنیم که کپی برداری نشه، در مرحله داوری ثبت اختراع این محصول. محصولات دیگه ولی بیشتر حالت نوآورانه داشت و اون هم نظر داورها رو جلب کرده بود، اما این محصول محصولی بود که به بازار نزدیکتر بود، به فروش و صادراتش به نظر من نزدیکتر بود.
بله، و حالا اگه در داخل هم برای این دستاوردها و برای اینکه آنچه که این دستاورد این بچه‌ها بوده در صنایع داخلی هم مورد استفاده قرار بگیره کاری صورت گرفته، این رو هم بگین، و اینکه برای آینده این تیم و این بچه‌ها و البته برای اینکه استمرار داشته باشه بقای در واقع این تیم چه می‌کنید، برای اینکه خدای نکرده به فکر مهاجرت نباشند، بخوان بمونن در داخل کشور خودشون و اتفاقات خوبی رو رقم بزنن و البته زندگی متناسب با اون شأن خودشون و اون نخبگی خودشون داشته باشن، چه کارهایی قرار صورت بگیره؟
بله، ببینید داخل ایران هم، حالا هم من خودم داور مسابقات اختلاط ابتکارات داخلی هستم، تو بعضی از مسابقاتی که داره برگزار میشه که زیر نظر بنیادملی نخبگان هست، اصلا این حوزه اختراعات و ابتکارات با این دیدگاه اومده جلو که دانش آموزها از سنین کم بیان تیم تشکیل بدن، یعنی یاد بگیرن چطور باید کار تیمی بکنن، چیزی که واقعا آموزش داده نمیشه توی آموزش پرورش، و بعد بیان یک پروژه‌ای رو بسازن، یک محصول رو بسازن، اما قبلش باید بدونن که این محصول به درد بیزینس میخوره یا نه. یعنی در اصل ما استارتاپ رو از فضای دانشجویی و بعد از پسا دانشجویی به سال پس از فارغ التحصیلی اووردیم تو بخش دانش آموزی به شکل یک رقابت، و بچه‌ها یاد میگیرن که چطور حالا باید از این طرحشون دفاع بکنن، بیزینس پلن بنویسن، مدل کسب و کارشون رو آماده بکنن و دفاع بکنن از اون طرح و توی قرفه به نمایش بگذارن. خب این خیلی کمک کننده که وقتی وارد دانشگاه میشن یا فارغ التحصیل میشن از دانشگاه، دیگه کامل با این مباحث آشنا هستن و شرکت‌های دانش بنیان میتونن خودشون تأسیس بکنن. این نکته خیلی مثبتیه که تو مسابقات اتفاق افتاده، بحث اختراعات ابتکارات. نکته بعدی اینه که واقعا نمیشه جلوی بچه ها رو گرفت که بخوان برن یا بمونن، تصمیم با خودشونه. مهم اینه که ما بتونیم بستری رو فراهم بکنیم که اگر این بچه ها میرن خارج از ایران، بعد از اینکه تحصیلشون تموم شد، چیزی رو یاد گرفتن، دانشگاه رفتن و نیاز روز تکنولوژی رو، یعنی علم روز تکنولوژی رو در اونجا فرا گرفتن، برگردن بیان و اون رو تو کشورشون استفاده بکنن و نشر بدن.
نه آیه حقیق گرامی، شاید منظورم رو بخوام بهتر برسونم و جمله تکمیلی بهش اضافه کنم، خب مسلما هر کسی اختیار زندگی خودش رو داره و هر جای دنیا میتونه تصمیم بگیره بره زندگی کنه، اما اینکه ما چگونه بستر رو مهیا کنیم و سیاست گذاری بکنیم که افراد میلشون به مهاجرت کمتر بشه و تمایلشون که به قول شما اگر دوره‌ای فرصت مطالعاتی مقطع تحصیلات تکمیلی رو هم حتی میرن، این تمایل به برگشته بیشتر باشه، این اتفاق رو چگونه مثلا میشه رقم زد، چطور میشه سیاست گذاری کرد با توجه به اینکه بالاخره الان تیم‌هایی که شما بردید دارای دستاورد هستن، اتفاقات خوبی براشون رقم زده و چه بهتر که خب اینا بمونند.
ببینید باید شرایط، یعنی این دیگه برمیگرده به یه مقدارش برمیگرده به سیستم دولتی، باید شرایط جوری مهیا بشه، من واقعا نمیدونم اینجا چی کار میشه کرد، اما باید به صورتی باشه که طرف وقتی میخواد برگرده، رفته اونجا تحصیل کرده میخواد برگرده یا حتی میخواد بمونه، بتونه به راحتی زندگی خوبی داشته باشه، بتونه با تلاشش،
بله،
تلاش خودش به زندگی خوبی برسه.
بله.
سنگ اندازی صورت نگیره تو بخش‌های مختلف و درگیر کارهای بوروکراسی‌های اداری نباشه که،
بله،
بخواد یک کسب و کار رو راه بندازه یا بخواد یه کار مثبتی رو انجام بده، نباید که جلوش گرفته بشه. ما برای همین مسابقاتی که می‌خواستیم بریم که بچه‌ها خیلی ناراحت بودن، توی فرودگاه مشکل جابجایی وسایلمون رو داشتیم، یعنی تجهیزاتی که اختراع بچه‌ها بود رو هواپیمایی اون شرکت هواپیمایی اجازه جابجایی نمیداد و ایراد می‌گرفت، و کلی بعد از حالا تماس و با هماهنگی و با نشون دادن مدارک و اینها بازم قبول نمی‌کردن دیگه، پرواز با 2 ساعت تاخیر بالاخره انجام شد. میخوام بگم باید دست به دست هم بدیم، یعنی اینجوری هم نیست که همه رو بخوایم بندازیم گردن دولت یا بگیم اون قسمت نقش داره، بخشای خصوصی، خود مردم، همه باید دست به دست هم دیگه بدیم تا بتونیم دست به دست هم باید داد به مهر تا میهن خویش را کرد آباد. واقعا باید این اتفاق صورت
بله،
بگیره.
بله، امیدواریم به هر حال همین که این گوشه ای از این درد و دل رو شما باز میکنید و در رسانه گفته میشه و امیدواریم شنیده هم بشه، خودش خالی از لطف نیست. به هر حال کم نیست جوانی که میره برای